ساعت 19 در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما از هر جایی که همراهید با رادیو فردا در نهمین شب از آبان ماه در جمعه شب ایران، یک شب و روز تعطیل و همچنان با ما موندید بعد از برنامه ساعت ششم. آزاده اصلی هستم و با شما در مجله شامگاهی رادیو فردا در جمعه شب با بخش‌های متنوعی که همکارانم براتون تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو با مینا بهرمست.
سلام شنوندگان عزیز. همزمان با تشکیل جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، سازمان عفو بین‌الملل خواستار افزایش فشار بر ایران برای اجرای تعهداتش شد. شورای حقوق بشر سازمان ملل از صبح امروز به بررسی عملکرد حقوق بشری جمهوری اسلامی و چگونگی اجرای توصیه‌های پرداخت که در جلسه سال 2010 4 سال پیش متعهد به رعایت آنها شده بود. عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای گفته است که ایران به تعهدات خود عمل نکرده و از اعضای این شورا خواسته بود با استفاده از فرصت جلسه امروز مقام‌های ایران را به دادن وعده‌های ملموس و رعایت حقوق بنیادی شهروندان وادار کند. محمد جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضایی ایران در نشست ادواری شورای حقوق بشر در ژنو با پاسخ به انتقادها از عملکرد ایران دفاع کرد. نمایندگان کشورهای غربی و آمریکا در این جلسه با انتقاد از نقض آزادی بیان، حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی، همچنین شمار بالای اعدام‌ها در ایران، خواستار اجرای تعهدات جمهوری اسلامی شدند. در این نشست به اعدام اخیر ریحانه جباری نیز اشاره شد. محمد جواد لاریجانی کشورهای غربی را متهم کرد که تصور می‌کنند تنها باورها و ارزش‌های خودشان خوب است و افزود این نگاه برای حقوق بشر مخرب است. و همچنین گفت تلاش کردند رضایت اولیای دم را برای قصاص نکردن ریحانه جباری بگیرند و افزود بسیار متاسفیم که دو شهروند در این ماجرا زندگی خود را از دست دادند، اما مجازات قصاص از ویژگی‌های یگانه نظام ماست و خوب است کشورهای غربی آن را مطالعه کنند. مراسم دومین سالگرد درگذشت ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس، روز پنجشنبه با حضور گوهر عشقی مادر او و شماری از فعالان حقوق مدنی و سیاسی در بهشت زهرا برگزار شد. نرگس محمدی فعال حقوق بشر در ایران در سخنانی با انتقاد شدید از روند رسیدگی به پرونده مرگ ستار بهشتی و حکم صادره، کشتن یک انسان را بزرگترین منکر توصیف کرد و گفت که نمایندگان مجلس و قوه قضاییه به جای پرداختن به مسائل اجتماعی، مفاسد اقتصادی و محکوم کردن شکنجه، خود را به تهیه طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مشغول کردند. این در حالی است که مأمور نیروی انتظامی عامل قتل ستار بهشتی در حضور مادر او و قاضی پرونده اقرار کرده بود که ستار را در بازداشتگاه آنقدر زده تا مرده است. امامان جمعه در ایران بار دیگر اسید پاشی ها را توطئه دشمن برای تخریب طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر خواندند. آیت الله صدیقی امام جمعه موقت تهران اسید پاشی ها را در اصفهان عملی منکر به معنای واقعی کلمه توصیف کرد و خواستار شناسایی عاملان آن شد، اما در این حال آن را توطئه‌ای دانست که هدف از آن تحت شعاع قرار دادن طرح در دست بررسی در مجلس است. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد و عضو مجلس خبرگان هم خواستار مجازات عاملان اسید پاشی ها و همچنین روزنامه هایی شد که آنها را متهم کرد که با استقبال از توطئه دشمن اسید پاشی ها را به طرح امر به معروف و نهی از منکر نسبت دادند. دولت اسرائیل ممنوعیت ورود به محوطه مسجد الاقصی را در بیت المقدس لغو کرد. پلیس اسرائیل اعلام کرده است که امروز جمعه ورود مردان زیر 50 سال به این محوطه به دلیل احتمال بروز نارامی در جریان نماز جمعه ممنوع است. کشورهای عرب و آمریکا از اسرائیل خواسته بودند به نمازگزاران اجازه ورود به محوطه را بدهند. آمریکا از همه طرف‌ها خواسته بود خیشتنداری نشان دهند. و در پی دو روز تظاهرات در پایتخت بورکینافاسو رئیس جمهوری این کشور مجبور استعفا شد. ساعتی پیش از آن ارتش انحلال دولت را اعلام کرده بود. هزاران نفر از مخالفان روز جمعه با راهپیمایی در پایتخت خواستار کنارگیری فوری رئیس جمهوری شده بودند و رهبران مخالفان هر نوع مذاکره برای انتقال قدرت را به استعفای رئیس جمهوری مشروط کرده بودند. شمار زیادی از تظاهرکنندگان روز پنجشنبه به پارلمان این کشور هجوم بردن و ساختمان آن به آتش کشیده شد. رئیس جمهوری بورکینافاسو 27 سال قدرت را در دست داشت.
خیلی متشکرم. از سمینا بهرام است، خبرخبر شنیدید این مجله شانگهای رادیو فرداست. یه بخش دیگه خبری هم داریم حدود 25 دقیقه دیگه، امیدواریم همچنان بتونید با ما باشید. در ادامه، ایران در جلسه ادواری شورای حقوق بشر در ژنو پاسخگو به سوالات نمایندگان کشورها بود.
مقامات ایران همچنان مصر هستند که قانون نمایی به نقض حقوق بشر در ایران و نقض تعهدات بین‌المللیشون ادامه بدن.
چند روز بعد از رأی عدم اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم، نمایندگان مجلس همچنان برنامه‌های دانشگاهی دولت رو بررسی می‌کنند.
دولت تصمیم نداره این دو وزارتخانه کلیدی رو به جناح امنیتی نظامی و تندروهای مقابل خودش تحویل بده.
و در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هم قسمت دیگه ای از برنامه جامعه رو میشنوید. با ما بمونید. در خبرها بارها شنیدید که امروز جمعه ایران در جلسه دوره‌ای شورای حقوق بشر در ژنو حاضر شد تا به سوالات نمایندگان کشورهای حاضر در جلسه پاسخ بده. آخرین بار 4 سال پیش که ایران در چنین جلسه حضور داشت، از بین 212 نکته مطرح شده تنها اجرای 126 توصیه کشورهای عضو شورای حقوق بشر را پذیرفت. بیشتر می‌شنویم در همین زمینه از رویا کریمی مجد.
نمایندگان بیش از 110 کشور جهان صبح روز جمعه در مقر سازمان ملل در شهر ژنو گرد هم آمدند تا وضعیت حقوق بشر ایران را مورد بررسی قرار دهند و توصیه‌های خود را برای بهبود وضعیت در ایران ارائه دهند و البته پاسخ‌های ایران را بشنوند. ایران هفته گذشته گزارشی در مورد وضعیت حقوق بشر منتشر کرده بود و بسیاری از کشورها بر مبنای این گزارش رسمی و بررسی‌های خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران توصیه‌هایشان را عنوان کردند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در رفع بین الملل، در مورد توصیه های مطرح شده به ایران میگوید:
در جلسه امروز به طیف گسترده از مسائل حقوق بشر اشاره شد و کشورها از تمام قاره ها نگرانی های بسیاری رو اعدام، به خصوص اعدام نوجوانان، این دغدغه‌ای بود که امروز بهش پرداخته شد و تعداد بسیار زیادی از کشورها، نزدیک به نیمی از کشورها، به مسئله اعدام اشاره کردند.
تضمین آزادی بیان، آزادی اطلاعات و توقف دستگیری افراد به دلیل عقاید سیاسیشان، رعایت حقوق اقلیت‌های مذهبی و توقف ممنوعیت از تحصیل و فعالیت‌های دولتی برای اقلیت بهائیان، رفع تبعیض‌های اجتماعی و حقوقی علیه زنان از جمله مواردی بودند که بسیاری از کشورها آن اشاره کردند. آلمان، ایتالیا و مونتنگرو از جمله کشورهایی بودند که در مورد ازدواج دختر بچه‌ها در ایران ابراز نگرانی کردند و خواستار بالا بردن سن ازدواج تا 18 سال شدند. علاوه بر این، حق تحصیل برابر زن و مرد نیز از مواردی بود که به ایران تذکر داده شد. امید معماریان، فعال حقوق بشر، در مورد برخورد کشورها با مسائل حقوق بشری در ایران میگوید:
از چند ماه قبل مقامات ایرانی تلاش خیلی زیادی کردند تا کشورهایی رو که به حال نزدیک هستند به لحاظ سیاسی اقتصادی با ایران جلب کنند، به خصوص در کشورهای در حال توسعه که حمایت کنن از اقداماتی رو انجام بده، ولی کشورهای مستقل‌تر و کشورهایی که به هر حال مسئله حقوق بشر همواره در دستور کارشون بوده به صورت یعنی نگرانیاشون ابراز کردن. از جمله موارد جالبی که به نظر در جلسه مطرح شد، درخواست از دولت ایران بود که هر گونه اقدامی که لازم هست انجام بدن که مسببین اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان و خشونت علیه زنان در اماکن عمومی به هر ترتیبی که هست این متوقف بشه، اون افراد دستگیر بشن و مجازات بشن.
مجارستان، دانمارک، اسرائیل، ایتالیا، ایسلند، کانادا، آرژانتین، لوکسامبورگ و اسپانیا به حقوق همجنسگرایان و جرم‌زدایی از همجنسگرایی و هویت جنسی اشاره کردند. ایتالیا و ایسلند نیز مشخصاً در مورد عملهای تغییر جنسیت تحمیلی تذکر دادند. پس از طرح توصیه‌های حقوق بشری کشورها، نوبت به نمایندگان ایران رسید تا به توصیه و انتقادات مطرح شده پاسخ دهند. علی امیری، نماینده وزارت کشور، در مورد تضییع حقوق اقلیت‌های قومی در ایران گفت:
در یک سال گذشته تعداد 335 نفر از مدیران عالی کشوری، استانی و شهرستانی در سطوح مختلف به عنوان وزیر، قائم مقام وزیر، معاون وزیر، استاندار، فرماندار و دیگر پست‌های سیاسی و کلیدی از اقوام مختلف و اهل سنت انتخاب شدند. به عنوان نمونه، یکی از خانم‌ها که معاون رئیس جمهور هستند، ترک زبان و دبیر شورای عالی امنیت ملی که منصب بسیار حساس و مهمی است، عرب زبان، و وزیر نهت و معاون ایشان و بنده به عنوان قائم مقام وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران به قوم کرد تعلق داریم.
محمد باقر لاریجانی رئیس هیئت ایران نیز در مورد وضعیت اقلیت مذهبی بهائی در ایران چنین گفت:
They are dealt under so-called the citizenship contract. So under the citizenship contract,
قرارداد شهروندی هست.
They enjoy all the privileges of قرارداد شهروندی.
اونها تمام مزایای اصلاح شهروندان ایران رو دارن. خیلی ثروتمند هستن. بسیار کارخانه دارن، از نظر اقتصادی بسیار فعال هستن، اساتید دانشگاه دارن، دانشجویانی هستن در دانشگاه، پس تمام امکانات رو دارن.
سیمین فهندج نماینده جامعه بهائیان سخنان محمد باقر لاریجانی را خلاف واقع می‌داند و می‌گوید
حرفایشون رو اصلا ما تایید نمی‌کنیم. باقر لاریجانی و هیئت ایران در دومین بررسی ادواری جهانی کاملا واقعیت وضعیت حقوق بشر در ایران رو تحریف کردن و باز هم نقض‌های متعدد حقوق بشر در ایران رو انکار کردن و صراحتا اعلام کردن که هیچ کس در ایران به خاطر عقیدش در زندان نیست. بهائیان از تمام حقوق شهروندی بهره‌مند هستند و همه این ادعاها در حالیه که وضعیت حقوق بهائیان در ایران هیچ تغییری نکرده و جوانان بهائی باز هم به خاطر اعتقادشون به دیانت بهائی از حق تحصیل محرومن.
آنگونه که امید معماریان میگوید ایران به افزایش آمار اعدام در کشور نیز واکنش نشان داده است.
که تعداد خیلی زیادی به هر حال در سال گذشته اعدام شده، بیشتر از 800 نفر. اکثر کشورهای که از ایران انتقاد کردن به عنوان پیشنهاد مطرح کردن که ایران باید این موضوع اعدام رو اختصاص بده به جرایم جدی و افراد به خاطر حمل مواد مخدر یا مواد مخدر اعدام میشن رو از قوانین خودش برداره. یکی از نکات جالبی که مطرح شد امروز، معاون قوه قضاییه مطرح کردن همونطور که بیش از 80% مواد مخدری که در دنیا کشف میشه در ایران هست، خب خیلی طبیعی هستش که 80% مجازات هایی هم که در زمین مواد مخدر هست در ایران باشه. چیز عجیب و غریبی هست در حوزه حقوق بشر حکم اعدام صادر کردن برای کسانی که در جرم مواد مخدر دارن در کشور دیگه اصلا اعمال نمیشه.
با اینکه قرار است ایران روز سه‌شنبه پاسخ نهایی خود را در مورد توصیه های کشورها اعلام کند، اما توضیحات روز جمعه نمایندگان جمهوری اسلامی نشانه ای از جهتگیری ایران در پاسخ به این مسائل است. رها بحرینی پاسخ هیئت ایرانی را حیرت آور توصیف می کند و می گوید
در مجموع برخورد ایران نشون میده که هیچ گونه اراده ای برای تغییر در وضعیت حقوق بشر در ایران وجود نداره و مقامات ایران همچنان مصر هستند که بارون نمایی به نقض حقوق بشر در ایران و نقض تعهدات بین‌المللیشون ادامه بدن.
بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر سازوکار مهم سازمان ملل است که در چارچوب آن همه کشورها موظفند هر 4 سال یک بار گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر خود به جامعه جهانی ارائه کنند.
گزارش روی کمی مرجو شنیدید در مورد سخنان لاریجانی که در واقع 3 ساعت از کارنامه حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران دفاع کرد امروز جمعه در جلسه ادواری شورای حقوق بشر در ژنو. شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید؟ در صفحه فیسبوک ما میتونید نظرتون رو بنویسید. همینطور ازتون خواهش میکنیم اگر امکانش رو دارید با ما تماس بگیرید و بگید شما در مورد سخنان ایران در این جلسه ادواری شورای حقوق بشر چه فکر میکنید؟
آقا این چه حرفیه داره میزنین؟ آقای آمانوف چه دشمنی با شما داره؟ یا آقای احمد شریف چه دشمنی با شما داره؟ این شما هستین که دروغگویی از سر و روحتون میباره. اونا یک مردمون آزاده ای هستن که دارن برای مردم دنیا کار میکنن. میخوان که شما به بمب اتم نرسین. میخوان که حقوق بشر رو رعایت بکنین. جناب آقای لاریجانی ها، شما که دشمن ایران و ایرانی هستین.
آقای لاریجانی گفتن که احمد شهید از اسلام چیزی نمیدونه. شاید ایشون راست بگن. از طرز حکومتداری و رفتار با شهروندان باید فهمید که منظور ایشان از اسلام راستین چیست.
آقای خاتمی، امام جمعه محترم تهران، اگر شما مطمئن هستید که افراد اسید پاش از سوی فردی نیست که تحت موعظه های شما این کار کرده، چرا نمیذارید که روزنامه ها با پیگیری اون سرنخ ها رو پیدا کنن؟ اینم مثل قطره زنجیره ایست که روزنامه ها رو نمیگذاشتید چیزی بنویسن چون عوامل خودتون دستن در کار بودن. همین روزاست که دوباره فردی رو به تلویزیون بیارید که با فشار شما و همکارانتون بگی من مستقل بودم. این شغل دولتی رو به شما دادن که با درایت افراد رو هدایت کنید، نه مثل همکار دیگرتون که دم از اعدام بدون محاکمه میزنه.
سلام، روی سخنم با حاکمان جمهوری اسلامی است. اگر در جمهوری اسلامی قوانین به درست انجام بشه مشکل نیست، شما ریحانه جباری و ریحانه ها رو اعدام میکنید، ولی موقعی که آقای فلاحیان وزیر اطلاعات پسرش سر پل تحصیش یه افسر پلیس رو میکشه، یک شب هم تو زندان نگهش نمیدارین. پس این قانون کجاست؟ درسته جوابگوی ملت کی باید باشه؟
این آقایون مسئولین کشور ما و آقایون امام جمعه ها با جدیت در حال مبارزه با مردمی که بر علیه این کار اعتراض میکنن و یا مطبوعات و رادیو تلویزیون و اونایی که میخوان این وضعیت رو در واقع توضیح بدن و علتشو کشف کنن هستن. من نمیتونم والله اینا مردم رو چی حساب کردن؟ مگه ما بعد از 3 سال 34 سال مگه شما رو دیگه نمیشناسیم؟ این چه جنایتیه که مرتکب میشید در حق جوانای این مملکت؟
برای چی روزنامه نگارا رو میگیرن یا عکاسایی که این خبر اسید پاشی رو دادن؟ اینا بهتره که این نیرو قدرتشون رو بزنن برن کسایی که اسید پاشی کردن رو بگیرن. من نمیفهمم اون چه حکومتیه که اونجا عوضی کار میکنه اصلا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همونطور که توی این چند تلفن اخیر در مورد اسید پاشی ها شنیدید، احتمالا میدونید که روزنامه آفتابی یزد از قله غلام حسین محسنی اجرایی معاون اول قوه قضاییه خبر داده که عامل اصلی اسید پاشی هنوز دستگیر نشده و همزمان روزنامه کیهان از بازداشت شماری از مردم معترض به اسید پاشی ها در اصفهان خبر داده و بازداشت شده ها رو منافق، سلطنت طلب و ضد انقلاب توصیف کرده. بعد از اسیدپاشی‌های اصفهان و تجمع‌های اعتراضی در این شهر و تهران، دادستان کل کشور گفته شناسایی عامل یا عاملان این اقدام ادامه داره. از طرفی رئیس سازمان بسیج مستضعفین هم هر نوع رابطه بسیج با جریان اسیدپاشی رو تکذیب کرده و گفته فعالیت‌های فرهنگی بسیج برای شناسایی به گفته او ناهنجاری‌های اجتماعی باید در اولویت قرار بگیره. جزئیات رو از جمشید زند می‌شنویم.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور با رد کردن گمانه‌زنی ها درباره زنجیره‌ای یا تشکیلاتی بودن اسیدپاشی در اصفهان گفت یک نیروی حزب اللهی ارزشمدار چنین عملی را مرتکب نمی شود و قطعا چنین عملی از یک جنایتکار قانون شکن سر می زند. ابراهیم رئیسی از به گفته خود غفلت برخی ها در داخل گله کرد که مراقب این قضیه نبودند و در مورد برخی از تیترهای رسانه‌های داخلی درباره اسیدپاشی گفت این تیترها اصلا متناسب با نیروی با بصیرت نبوده و چرا برخی متوجه نیستند که این امر موج‌آفرینی انجام شده از سوی دشمن بوده است. وی کسانی را که ضد انقلاب و دشمنان نظام نامید متهم کرد که همیشه از فضاهای ایجاد شده به دنبال ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی هستند. آقای رئیسی همچنین بدون ذکر نام کشور و یا شخصی دشمن را متهم کرد که در اسیدپاشی دست داشته است. دادستان کل کشور با تأکید بر ادامه تحقیقات با جویها و شناسایی ها گفت اراده همه مسئولان برخورد با این جنایت است و اراده جدی بر محاکمه عبرت آموز برای کسانی است که دست به چنین جنایتی زده اند. پیش از این رسول زرگرپور استاندار اصفهان هم به خبرگزاری فارس گفته بود که ده ها مظنون در قضیه اسیدپاشی در اصفهان دستگیر شده اند اما هیچ یک عامل این جنایت نبودند. به گزارش ایرنا، محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین نیز روز پنجشنبه آنچرا که تهمت های ناروا در زمینه اسیدپاشی به بسیج نامیده بود غیر قابل قبول دانست. او که در شهرستان مشکین شهر سخنرانی می کرد گفت این عمل زشت به ابزاری جدید برای ایجاد رعب و وحشت بین شهروندان ایرانی تبدیل شده و در همین راستا تهمت‌های ناروایی نیز متوجه سازمان بسیج مستضعفین شده است. محمدرضا نقدی همچنین شبکه‌های ماهواره‌ای را متهم کرد که به گفته او جریان بسیجیان تندرو در تهران و برخی از شهرهای کشور را ساخته و پرداختند. رئیس سازمان بسیج مستضعفین در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم افزایش فعالیت‌های فرهنگی بسیج تأکید کرد و گفت شناسایی ناهنجاری‌های اجتماعی باید در اولویت فعالیت‌های فرهنگی بسیج قرار بگیرد. سخنان دادستان کل کشور و رئیس سازمان بسیج مستضعفین در شرایطی عنوان شده‌اند که در روزهای اخیر انتقادها و حملات تندی متوجه رسانه‌های داخلی ایران به ویژه خبرگزاری ایسنا شده است. این رسانه‌ها از سوی مقام‌های قضایی و انتظامی، سیاستمداران و رسانه‌های محافظه‌کار متهم شدند که به ماجرای اسیدپاشی در اصفهان دامن زده و در این حال خوراک تبلیغاتی برای رسانه‌های خارجی فراهم کردند. این حملات همزمان با بازداشت آریا جعفری، خبرنگار خبرگزاری ایسنا در اصفهان بوده است. در پی اسیدپاشی‌های اصفهان، تجمع‌های چند هزار نفری اعتراضی در اصفهان و تهران برگزار شد که بر اساس برخی گزارش‌ها تعدادی از معترضین توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. همطور اضافه میکنم که جانشین فرمانده نیروی انتظامی اصفهان دلیل توجه افکار عمومی ایران و اسیدپاشی‌های سریالی علیه زنان رو ضعف سواد رسانه‌ای مردم عنوان کرده و گفته توجه مردم به شبکه‌های ماهواره‌ای و شبکه‌های اجتماعی در این زمینه بیش از حد بوده. اما منتظر شنیدن پیام‌های شما و همطور اس‌ام‌اس‌های شما هستیم. شماره پیامکی رادیو فردا از 2420-6741-50.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
چند روز از رأی عدم اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی علوم گذشته و اظهارات نمایندگان و چهره‌های سیاسی نزدیک به جریان اصولگرا حاکی از ادامه سیاست این جریان در مقابله با برنامه‌های دولت حسن روحانی در حوزه دانشگاه. از بابک غفوری آذر می شنویم.
واکنش ها به رأی عدم اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری ادامه دارد. در جریان نزدیک به دولت، رأی تازه مجلس به عنوان نشانه آشکاری در اراده جدی جریان های مخالف دولت برای مقابله با برنامه های رئیس جمهوری ایران در حوزه دانشگاه ارزیابی شده است. شدیدترین واکنش در میان این جریان نوشته مصطفی معین وزیر علوم دولت محمد خاتمی بود که با مروری بر روند انتخاب وزرای علوم از ابتدای آغاز به کار دولت حسن روحانی تا کنون، تقابل اخیر مجلس با دولت را باج‌خواهی از یک دولت تازه تشکیل توصیف کرده و نوشته بود این روند در طول سالهای بعد از انقلاب بی سابقه است. این صحبت‌ها که با واکنش تند جریان مخالف دولت روبرو شده، البته مشابه اظهار نظرهای ناظران دیگری است که پیگیری پرونده بورسیه‌های غیرقانونی و اصرار بر ادامه برنامه‌های اصلاحی در وزارت علوم را از دلایل رأی نیاوردن محمود نیلی احمدآبادی عنوان می‌کنند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، از جمله این ناظران است.
به نظر میرسه که رأی بسیار سنگینی که علیه وزیر پیشنهادی دولت داده شد تحت تاثیر دو عامل اصلی بوده. یکی انتشار گزارش تحقیق و تفحص از بورسیه‌های غیرقانونی در دولت آقای احمدی نژاد که طیف گسترده‌ای از نمایندگان را درگیر می‌کنه، و دوم اون چه که ضعف دولت در لابی با نماینده‌های مجلس و تبلیغ مثبت به نفع آقای نیلی خوانده میشه. به رغم تمام انگیزه‌هایی که اصولگرایان و جناح تندرو علیه دولت روحانی داشتند و به رغم تمام تلاش‌های جناح نظامی امنیتی اما این دو دلیل به گمان من مهمترین دلیل رأی روز چهارشنبه مجلسه.
در جریان نزدیک به اصولگرایان، از جمله جریان تندروی پایداری، اما اظهار نظرها متفاوت است. آنها میگویند قصد مقابله با دولت را ندارند، اما تا زمانی که دولت چهره هایی که به گفته آنها در جریان فتنه فعال بودند را معرفی کند، به آنها رأی نخواهند داد. تازه ترین اظهار نظر در این باره به مرتضی آقا تهرانی، دبیرکل جبهه پایداری باز می‌گردد که روز جمعه به خبرگزاری فارس گفت رئیس جمهور باید شاخصهای نمایندگان مجلس را در رابطه با وزیر علوم پیشنهادی در نظر بگیرد و از معرفی افرادی که به گفته او مجلس با آنها حساسیت دارد خودداری کند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که همزمان برخی نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری مانند حمید رسایی از تهیه طرح استیضاح علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد خبر دادند. مهدی مهدوی آزاد درباره رویکرد دولت در مقابله با چنین سیاستی اعتقاد دارد.
فشارهای اصولگرایان هم به خاطر علاقه شون به تسلط بر وزارت علوم و وزارت ارشاد و هم به دلیل نزدیکی به انتخابات مجلس که سال آینده در زمستان و سال آینده خواهد بود، روز به روز افزایش پیدا میکنه. اما آنچه که تا کنون دیده شده این هست که دولت تصمیم نداره این دو وزارتخانه کلیدی رو به جناح امنیتی نظامی و تندروهای مقابل خودش تحویل بده. این تجربه معرفی آقای نیلی هم تجربه بزرگی برای دولت بود. آقای روحانی در آستانه رأی‌گیری برای وزیر پیشنهادی علوم دو سیگنال مثبت و جدی برای مجلس ارسال کرد. اول اینکه از معرفی آقای نجفی صرف نظر کرد و آقای نیلی رو معرفی کرد که نسبت به آقای نجفی محافظه کارتر محسوب میشه، و دوم شخصا خودش در پارلمان حضور یافت. این دو سیگنال مثبت با واکنش منفی نمایندگان و این رأی به شدت منفی مواجه شد. به نظر من این هم دلیل دومی است که آقای روحانی متوجه میشه نباید بیش از اندازه در مقابل جناح اصولگرای مقابل خودش عقب نشینی کنه.
پس از استیضاح رضا فرجی دانا وزیر پیشین علوم، تحقیقات و فناوری، محمد علی نجفی سرپرستی این وزارتخانه را تاکنون بر عهده داشته. با رأی نیاوردن محمود نیلی احمد آبادی به نظر می رسد دوره سرپرستی آقای نجفی طولانی تر از پیشبینی های اولیه باشد.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید.
مرکز فساد امریکا را جوان ها رفتن و گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم پس غلطی نمی کند بکنه.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی می‌دیدیم.
غذای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی می‌کردن.
در این دوران مسلمی بر رفتاری شد.
444 روز.
نگاهی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در 35 سالگرد این واقعه. از 10 آبان ماه هر شب ساعت 10:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
امیدواریم شنونده این سری تازه رادیویی از رادیو فردا باشید. اما از کنسرت های حسین علیزاده بشنویم، آهنگساز و نوازنده سازهای تار و سه‌تار که از امروز در آلمان شروع میشه. این استاد موسیقی رو در این گشت هنری فرزندش سبا علیزاده با کمانچه و بهنام سامانی هنرمند ساکن آلمان با تنبک همراهی میکنند. بیشتر بشنویم در همین زمینه از شهرام میریان.
حسین علیزاده آهنگساز، نوازنده صاحب سبک تار و ستار و خالق بیش از 40 آلبوم موسیقی، گشت اروپایی خود را در چارچوب 8 کنسرت از 9 آبان ماه جاری از شهر ووپرتال آلمان آغاز می کند و اول آذر ماه در شهر فرانکفورت پایان می دهد. این گشت هنری ادامه همان سلسله کنسرت هایی است که استاد علیزاده با عنوان نغمه‌ای در پرده‌ای همراه با فرزندش سبا و پژمان حدادی نوازنده سازهای کوبه‌ای پیش از این در شهرهای ایران برپا کرده بود. در آستانه 8 کنسرت تازه، حسین علیزاده برنامه‌ای هم به دعوت جشنواره سازهای زهی در شهر پراگ اجرا کرد. آقای علیزاده در گفتگو با رادیو فردا با تاکید بر زنده کردن امید در دلها از طریق موسیقی این هنر را والا و مقدس خواند.
اگر کار با کلام میخوام بکنم، اول توصیه اینه که حتما توش امید باشه. خسته شدم از اینکه همش بخوایم ناله کنیم و به نوعی در قالب نارضایی همیشه غر بزنیم. خب همیشه چیزایی هست که شما ناراضی باشی و اعتراض کنیم. من چند روز پیش در ایران در ساری کنسرت و سخنرانی داشتم، به این مسئله اشاره کردم که بیایم یه ذره نگاه کنیم ببینیم که آیا ناراضی بودن در ما ژنتیکی نشده. یعنی اینکه خب حالا خیلی چیزا هست که آدم میتونه ازش ناراضی باشه، ولی در مورد موسیقی یه مقدار مسئله پیچیده است و خیلی چیزا ناروشنه. یعنی هنوز خود ما هم توجیه نشدیم که بالاخره این موسیقی که میتونه اینقدر با ارزش باشه چرا اینقدر برخورد به اصطلاح مناسبی باش نمیشه. متاسفم از اینکه وقتی که راجع به موسیقی یا خواننده زن صحبت میشه، حتی ممکنه که به هنر و هنرمند توهین بشه، در صورتی که ما داریم اصلا راجع به چیزی حرف میزنیم که برای من مقدسه. اصلا شوخی هم ندارم سرش. یعنی اینکه هر کسی که میتونه بیاد بحث کنیم، صحبت بکنیم. بارها من در ایران این مسئله مطرح کردم، چون همیشه میگم ایران مال ایرانیه، ایران فقط مال مسئولین نیست. یعنی ما باید راجع به کشورمون تصمیم بگیریم و نگاه کنیم به دنیا که الان وضعیت هنر، فرهنگ حتی در کشورهای در حال توسعه چجوری است و چرا اینقدر ما مسائل حاشیه دورش داریم. اینا رو ما به عنوان که وطن خودمون دوست داریم کشورمون از همه نظر پربار باشه.
We'll be right back.
در 8 کنسرت پاییزی حسین علیزاده در اروپا، فرزندش سبا با کمانچه و بهنام سامانی با تنبک قطعاتی را بر پایه بداهه نوازی و یا خلاقیت در لحظه اجرا می کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
یک بار دیگه به شمایی که همراه رادیو فردا هستید سلام میکنیم و شب بخیر میگیم به شما که در ایران در ساعت 19:30 دقیقه جمعه شب همراه رادیو فردا هستید. امیدواریم بتونید همچنان با ما بمونید تا 15 دقیقه آینده که از این برنامه زنده یعنی مجله شامگاهی رادیو فردا باقی مونده. قبل از اینکه بریم سراغ برنامه جامعه همراه بشیم با حمید فاطمی و خبرهای تازه رو بشنویم. سلام میکنم به شما.
با سلام به شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. همزمان با تشکیل جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، سازمان عفو بین‌الملل خواستار افزایش فشار بر ایران برای اجرای تعهداتش شد. شورای حقوق بشر سازمان ملل از صبح امروز جمعه به بررسی عملکرد حقوق بشری جمهوری اسلامی و چگونگی اجرای توصیه‌های پرداخت که در جلسه سال 2010 متعهد به رعایت آنها شده بود. عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای گفته است که ایران به تعهدات خود عمل نکرده و از اعضای این شورا خواسته بود با استفاده از فرصت جلسه امروز مقام‌های ایران را به دادن وعده‌های ملموس و رعایت حقوق بنیادی شهروندان وادار کند. در همین حال محمد جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران در نشست ادواری شورای حقوق بشر در ژنو با پاسخ به انتقادها از عملکرد ایران دفاع کرد. نمایندگان کشورهای غربی و آمریکا در این جلسه با انتقاد از نقض آزادی بیان در ایران، حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی و همچنین شمار بالای اعدام‌ها در ایران خواستار اجرای تعهدات جمهوری اسلامی شدند. در این نشست به اعدام اخیر ریحانه جباری نیز اشاره شد. محمد جواد لاریجانی کشورهای غربی را متهم کرد که تصور می‌کنند تنها باورها و ارزش‌های خودشان خوب است و افسود این نگاه برای حقوق بشر مخرب است. او همچنین گفت تلاش شده است که رضایت اولیای دم را برای قصاص نکردن ریحانه جباری بگیرند و افسود بسیار متاسفیم که دو شهروند در این ماجرا زندگی خود را از دست دادند، اما مجازات قصاص از ویژگی‌های یگانه نظام ماست و خوب است کشورهای غربی آن را مطالعه کنند. مراسم دومین سالگرد درگذشت ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویس روز پنجشنبه با حضور گوهر عشقی مادر او و شماری از فعالان حقوق مدنی و سیاسی در بهشت زهرا برگزار شد. نرگس محمدی فعال حقوق بشر در ایران در سخنانی با انتقاد تند از روند رسیدگی به پرونده مرگ ستار بهشتی و حکم صادر کشتن یک انسان را بزرگترین منکر توصیف کرد و گفت نمایندگان مجلس و قوه قضاییه به جای پرداختن به مسائل اجتماعی، مفاسد اقتصادی و محکوم کردن شکنجه، خود را به تهیه طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مشغول کردند. این در حالی است که مأمور نیروی انتظامی عامل قتل ستار بهشتی در حضور مادر او و قاضی پرونده اقرار کرده بود که ستار را در بازداشتگاه آنقدر کتک زده است تا مرده است. در پی دو روز تظاهرات در پایتخت بورکینافاسو رئیس جمهوری این کشور مجبور به استعفا شد. ساعتی پیش از آن ارتش انحلال دولت را اعلام کرده بود. هزاران نفر از مخالفان روز جمعه با راهپیمایی در پایتخت خواستار کنارگیری فوری رئیس جمهوری شده بودند و رهبران مخالفان هر نوع مذاکره برای انتقال قدرت را به استعفای رئیس جمهوری مشروط کرده بودند. شمار زیادی از تظاهرکنندگان روز پنجشنبه به پارلمان این کشور هجوم بردند و ساختمان آن به آتش کشیده شد. رئیس جمهوری بورکینافاسو 27 سال قدرت را در دست داشت. ائمه جمعه در ایران بار دیگر اسید پاشی ها را توطئه دشمن برای تخریب طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر خواندند. آیت الله صدیقی امام جمعه موقت تهران اسید پاشی ها در اصفهان را عملی منکر به معنای واقعی کلمه توصیف کرد و خواستار شناسایی عاملان آن شد، اما در این حال آن را توطئه ای دانست که هدف از آن تحت الشعاع قرار دادن طرح در دست بررسی در مجلس است. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد و عضو مجلس خبرگان هم خواستار مجازات عاملان اسید پاشی ها و همچنین روزنامه هایی شد که او آنها را متهم کرد که با استقبال از توطئه دشمن اسید پاشی ها را به طرح امر به معروف و نهی از منکر نسبت دادند. فدریکو موگرینی وزیر خارجه ایتالیا از روز شنبه کار خود را رسما به عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز می‌کند. خانم موگرینی که 41 سال دارد امروز جمعه از سمت وزارت خارجه ایتالیا استعفا داد و جانشین کاترین اشتون می‌شود.
خیلی متشکرم از شما حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید، این مجله شامگاهی رادیو فرداست و در این بخش مثل همه جمعه شب‌ها شما برنامه جامعه رو خواهید شنید. این هفته با بنیامین صدر همراه میشید و حدود 10 دقیقه همراه با او خواهید بود. خیلی متشکرم که تا این لحظه با رادیو فردا بودید. امیدواریم که همچنان هم با ما بمونید.
جامعه سلام، من بنیامین صدر همراه شما هستم با مجله جامعه این هفته. در این برنامه نگاهی می‌کنیم به یک موضوع حساس در جامعه ایران، امر به معروف و نهی از منکر. اما پیش از اون که به این موضوع بپردازیم اجازه بدید چند خبر رو با هم مرور کنیم. دفتر مدیریت کاهش خطر و بلایای وزارت بهداشت ایران میگوید که میزان آمادگی مردم برابر بلایای طبیعی به طور میانگین 8% است. بر اساس اعلام وزارت بهداشت ایران در 4 دهه اخیر سالانه حدود 3000 ایرانی به دلیل بلایای طبیعی جان خودشون رو از دست میدند و 1,500,000 تن نیز تحت تأثیر بلایای طبیعی هستند. در سالهای گذشته هشدارهای بسیاری درباره آماده نبودن نهادهای امدادرسان و مردم برای مقابله با سوانح طبیعی مطرح شده بود. روز یک شنبه در یکی از مناطق شهر زاهدان به دلیل تخلیه غیرمجاز باقی مانده سموم دفع آفات نباتی در داخل کانال فاضلاب و متساعد شدن گاز سمی آن، تعدادی از افراد حاضر در محل که بیشتر دانش آموزان مدرسه دخترانه مجاور بودند دچار مسمومیت شدند. علی اکبر سیاری معاون وزیر بهداشت ایران روز دوشنبه در این باره گفت 235 تن در زاهدان تا بامداد دوشنبه به دلیل مسمومیت و مشکلات تنفسی و گوارشی بستری شدند. اما مجلس ایران در هفته گذشته طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را بررسی کرد و سرانجام روز یک شنبه 4 آبان موادی از این طرح را تصویب کرد. این در شرایطی است که صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه با انتقاد از مواردی از طرح مجلس در حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر گفت که مواردی از این طرح با قانون اساسی ایران مغایر است. پیشتر هم معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران گفته بود مواردی از این طرح به هرج و مرج در کشور منجر خواهد شد. آنطور که منتقدان این طرح میگویند، طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر اختیارات برخی نیروها همچون لباس شخصی ها و نیروهای بسیج رو برای مقابله با آنچه که اونها ناشایست میدونند افزایش میده و ممکنه به هرج و مرج بیانجامه. امر به معروف و نهی از منکر. بیشتر شهروندان در ایران این عبارت رو در تمام سالهای پس از انقلاب 1357 و اشاعه مفاهیم اسلامی بارها شنیدند. اون هم در مدرسه، جامعه و رسانه‌های دولتی، همینطور مسئولان بلندپایه نظام اسلامی.
اولین فایده امر به معروف و نهی از منکر همین است که نیکی و بدی همچنان نیکی و بدی بمانه. بعد از اون فایده دیگرش این است که وقتی در جامعه گناه منتشر بشود، مردم با گناه خو بگیرند، اون وقت کسی اگر در رأس جامعه هم بخواهد مردم را به خیر و صلاح و معروف و نیکی سوق بدهد، کارش با مشکل مواجه خواهد شد. نمیتوانه یا به آسانی نمیتوانه با صرف هزینه فراوان مجبور است این کار را انجام بده. این وقتی است که فساد در جامعه رایج بشه. میفرماید باید امر معروف و نهی از منکر را میان خودتون اقامه کنید، رواج بدید، پایبند باشید. اگر نکردید خدا اشرار را، بدها را، فاسدها را، وابسته ها را مسلط میکند بر شما.
اما این امر به معروف و نهی از منکر یعنی چه؟ حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی مقیم فرانسه که مهمان این هفته ماست، میگوید امر به معروف و نهی از منکر بیشتر مربوط به دوران زیست طایفه‌ای امت اسلامی است، نه جامعه مدرن که ساز و کارهای نظارتی تغییر کرده و رابطه دولت و ملت شکل گرفته است.
امر به معروف و نهی از منکر در فقه اسلام یعنی افراد رو دعوت به کار نیک کردن و اونها رو از کار زشت بازداشتن. این مسائل در جایی است که حکومتی عهده‌دار این کار نباشه. هنگامی که حکومتی تشکیل میشه، این امر به معروف های اجتماعی مخصوصا جنبی اقدامی از محدوده قدرت افراد خارجه و این وظیفه دولت تلقی میشه. اگر این رو امروز بخوایم در قالب یک اصل حقوق مدرن در بیاریم، شاید نزدیک باشه به اصل نظارت همگانی، یعنی مسئولیت همگانی که در حقوق مدرن هم این اصل به گونه‌ای وجود داره، یعنی عدم بی‌تفاوتی نسبت به سرنوشت دیگران، سرنوشت هم نوعان. شاید اگر از چارچوب مذهبی صرف در بیاریم که اون امر معروف و نهی از منکر در چارچوب افرادیش که در یک امت در یک طایفه دینی قرار دارند، یعنی اینها نسبت به هم دیگه مسئولیت دارند، کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته، اما هنگامی که از چارچوب امت در میاییم و در چارچوب ملت و دولت قرار میگیریم، همین اصل تبدیل میشه به اصل نظارت همگانی. در جامعه‌ای که حکومت داره، ما امروز دیگه از اون جوامع ابتدایی و امت و طایفه کوچک ابتدایی خارجیم، وارد یک دوران اتنسیون شده ایم، دولت ملت شده. در دوران دولت و ملت این ابزار نظارت شبیه همه کشورهای دیگه ابزارهای مدنی که استفاده میشه.
چرا در جامعه ایران و در تمام این سالها موضوع امر به معروف و نهی از منکر تا این اندازه حساسیت برانگیز شده و در مواردی با مفهوم خشونت نیز عجین شده است؟ مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال اجتماعی مقیم آمریکا، با اشاره به حوادث اخیر اصفهان و اسیدپاشی‌های سریالی در این شهر میگوید:
به نظر من این بحث‌هایی که اوج گرفته در مجلس، در جماعتی به نام حزب الله، در نیروی انتظامی، در صدا و سیمای جمهوری اسلامی و به طور کلی در جریان نمازهای جمعه که امر به معروف و نهی از منکر را دارن قرار میدن در جای موضوعی در رأس امور که البته کاملا متمرکز میشه بر بحث پوشش زنان و چگونگی رفتار زنان، میتونه پایه اصلی حوادثی باشه که اخیراً در اصفهان شاهدش بودیم و بدون شک اگر درست باش برخورد نشه این ادامه پیدا خواهد کرد. این بحث که دیگه قضیه از نصیحت کردن گذشته و باید حتما چوب تر رو بالا برد، بالاخره یک جماعاتی رو برمی‌انگیزه که این گونه عمل بکنن.
اما قانون اساسی ایران چه میگوید؟ و چرا باید با وجود قانون به بهانه امر به معروف و نهی از منکر برداشت‌های شخصی یا گروهی را در جامعه به گروهی از مردم تحمیل کرد؟ حسن فرشتیان، دین پژوه.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چون تلفیقی است بین شیوه های طایفگی و امتی و این شیوه های مدرن، در اصل 8 قانون اساسی اشاره شده که دعوت به خیر، امر معروف و نهی از منکر این وظیفه همگانی و متقابل هست، هم بر عهده مردم نسبت به هم دیگه است و هم دولت نسبت به مردم و هم مردم نسبت به دولت، که البته اونجا در مورد شرایط و کیفیت اون سکوت کرده، اون رو واگذار به قانون کرده و این قانون نمیتونه اون رساله های توزیع مسائل فقهی باشه، چون در اون رساله های توزیع مسائل فقهی گاهی اجازه داده که شما برای امر معروف و نهی از منکر وارد اقدام عملی بشید در برخی شرایط و خود شما مستقیما اقدام کنید، که اینها در شرایط قبل از دوران حاکمیت مدرن بوده این نوع نگرش. امروز حتی در حقوق مدنی دولت‌ها اجازه نمیدن که افراد نسبت به گرفتن حقوق مدنی و حقوق مالی خودشون مستقیما اقدام کنند، بلکه این دولت‌ها واسطه این کار میشن تا از اون عدالت خصوصی پرهیز بشه. دیگه دوران عدالت خصوصی گذشته، به عدالت عمومی رسیده ایم و این وظیفه نهادهای حاکمیته که اون عدالت رو اجرا کنن. در بس امر معروف و نهی از منکر نیز ما در صحنه های اجتماعی از اون دوران گذر کردیم و دوران امر به معروف و نهی از منکر اجتماعی رسیدیم. یعنی این امر معروف و نهی از منکر در صحنه های اجتماعی دیگه نمیتونه به عملکرد فردی محدود بشه و عملکرد فردی نمیتونه وارد اقدام و عمل بدون هماهنگی با حاکمیت بشه.
فراموش نکنیم که انسانیت با مفاهیمی همچون مدارا و گفتگو سازگاره و راه بهشت با زور هموار نمیشه. از اینکه با من در برنامه جامعه این هفته همراه بودید سپاسگزارم. هفته خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.